23 این صدای رادیو فرداست. چهار عضو ائتلاف همبستگی بر اتحادشان تاکید کردند. ایران میگوید درخواست انتقال اسدالله اسدی را به دولت بلژیک داده است و وزارت دادگستری بلژیک آن را تکذیب کرده است. وزیر امور خارجه آلمان میگوید کشورش تمام تلاش خود را علیه اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد انجام خواهد داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. چهار عضو ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران روز چهارشنبه امروز با انتشار پیامی مشترک بر ادامه اتحاد خود تاکید کردند. این پیام چند روز پس از اعلام کناره‌گیری حامد اسماعیلیون منتشر میشود. نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی در این پیام نوشتند با وجود اینکه شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده، اما آنها اتحادشان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهند کرد. این چهار فعال سیاسی و حقوق بشر درباره شرایط دشواری که به آن اشاره شده توضیحی ندادند. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه در روم، پایتخت ایتالیا، در نشستی با موضوع ایران در پارلمان این کشور شرکت کرد. و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقامات بروکسل ارائه کرده است. اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. الیویه فان د کاستیل، امدادگر 41 ساله بلژیکی، حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده است که بخشی از این مدت قابل اجراست و این همانی است که ایران میگوید در با دولت بلژیک معاوضه خواهد کرد. اما وزارت دادگستری بلژیک ساعتی پیش تبادل زندانی با ایران را به طور کل تکذیب کرد. و پس از آنکه قوه قضایی روز چهارشنبه از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد، وزیر امور خارجه آلمان این حکم را غیر قابل قبول خواند و از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای آن را متوقف کند. خانم باربوک تأکید کرد که آلمان در برلین و تهران هر دو تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا اجرای این حکم در مورد این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی انجام نشود. آنالینا بایربوک در توییتی نوشته که جمشید شارمهد در هیچ مقطعی از شرایط دادرسی عادلانه برخوردار نبوده. جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی 68 ساله در مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. رادیو فردا با غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، گفتگو کرده است.
امروز 999 روزه که پدر منو رو بودن، توی انفرادی نگهش داشتن، شکنجش دادن، حق و حقوقشو گرفتن، حکم اعدام رو بهش دادن، بعدان حکم اعدام رو تایید کردن و میخوان بکشنش. یعنی من نمیدونم توی این 999 روز چند دفعه پدر من کشته شده و دوباره خودش زنده شده. چقدر دیگه باید زجر بکشه؟ ما نزدیک 1000 روزه که داریم میگیم این اتفاقا داره میفته، کاری بکنید. بیاین مردم آلمان، بیاین دولت آلمان، ببینیم که ما هر جای دنیایی که هستیم، هر پاسی که داشته باشیم، هر تابعیتی که داشته باشیم، هر جایی را بریم، ما امن نیستیم. جمهوری اسلامی داره میاد ما رو میدوزه، میبره اونجا، هر غلطی میخواد میاد سر ما میاره و شما هیچ کاری نمیکنین، هیچ واکنشی نشون نمیدین. و شما برای چی هستین؟ چرا میگین انسانیت، نمیدونم حقوق بشر، نمیدونم این چیزا براتون مهم هستش؟ باید در عمل نشون بدین. چی کار کردین برای پدر من؟ هیچ کار. چی کار کردین برای مردم ایران؟ هیچ کار. چی کار قراره بکنین که منو فردا نگیرن، شما رو فردا نگیرن، پس فردا همه ما رو نبرن ایران و بلای سرمون بیارن یا اینجا ترورمون کنن؟ چی کار دارین میکنین؟ من میخوام ببینم که چه عملی میخوان انجام بدن.
خانم شارمهد، به نظر میرسه که روابط تهران برلین تا یه حدی به کدورت گراییده که صدور حکم اعدام برای پدر شما هم بخشی از اون هست. آلمان دقیقاً برای رهایی پدر شما یا حداقل حفظ جان او چه کرده است؟
هیچ کاری نکرده که بتونه جلوگیری بکنه از اینکه پدر منو بکشن یا آدمای دیگه که بیگناه اونجا مثل پدر من هستن رو بکشن. الان کم کم شما می‌بینید 3 تا شهروند اروپایی با حکم اعدام در تهران هستن. این دولت‌ها هیچ کاری نکردن که جلوگیری بکنن، هیچ کاری نکردن که جون اونا رو نجات بدن. اتفاقا برعکس، جمهوری اسلامی همون روزی که اعلام کرده که پدر منو حکمش رو میخوان اجرا بکنن، اعلام هم کرده که آقای اسدالله اسدی که ما رو میخواسته اینجا تو اروپا ترور بکنه قرار برگرده پیششون، آزاد بشه و امیدوارن که آقای حمید نوری بعدش اونم آزاد بشه. یعنی ما داریم با یه رژیم تروریستی جوری برخورد میکنیم که از هیچی نمیترسن، که ما رو ترور میکنن و وقتی تروریستاشون اینجا گیر میفتن ما میایم معادله میکنیم پس میفرستونیشون ایران تا بعدی بیاد. یعنی این واکنش دولت‌های ما واقعا افتضاح بوده تا الان و ما باید همه با هم پافشاری بکنیم. اگه پدرمان بکشن و آلمان و اروپا و آمریکا واکنش نشون ندن یا نذارن جلو اینو بگیرن، یعنی پس بعدا همه ما رو میتونن بگیرن. الان باید نشون بدن که میتونن ما رو پروتکت بکنن.
خب پاسخ سیاستمداران، اونهایی که باشون در تماس بودید، به شما چه بوده؟ میگن چرا کار عملی و واضحی نمیتونن انجام بدن یا نمیخوان انجام بدن؟
نمیخوان انجام بدن، میتونن. ما به عنوان دیاسپورا 1000 تا راه مختلف بهشون نشون دادیم و نمیخوان این کارو بکنن، چون که گره خوردن با این رژیم، چون که 44 سال باشون همکاری کردن. وقتی همکاری نکردن خودشونو فروختن و الان نمیتونن از تو این چیز در بیان بدون اینکه یه بخششون از دست بره، ولی باید این کارو بکنن. و مردم توی ایران با مبارزشون و مردم بیرون از ایران با مبارزمون نشون میدیم که این راهو باید برن، نمیشه ازش در رفتش. ما میبریمش جلو و ما اون فشار رو میاریم که مجبور بشن، دولت‌های ما مجبور بشن کار درست رو انجام بدن.
هیچ وقت پدر شما از اینکه به دست نیروهای جمهوری اسلامی بیفتن صحبت کرده بودن، گفته بودن که آیا نگران این مسئله هستن و آینده رو مثلا احتمالش رو پیش بینی کرده بودن؟
پدر من مثل همه آدم‌ها 44 سال دیده که چه بلایی سر مردم اومده. 16 سال پیش کارش رو شروع کرد، یه وبسایت درست کرد برای صدای مردم ایران و صدای اونها بود و ثانیه که شروع کرد ترور رو شروع شد. یعنی این ترور مال الان نیستش. توی 2009 مأمور فرستادن که پدر منو بکشن، ولی هر دفعه که جونش در خطر بود گفتش ما باید بریم جلو، ما نمیتونیم به خاطر ترس عقب نشینی بکنیم. ما یک مسئولیتی داریم، مسئولیتم این هستش که با همدیگه وایسیم، برای حق و حقوق همدیگه بلند شیم وایسیم. شاید ما در آمریکا هستیم، شاید ما فکر میکنیم اینجا سیف هستیم، ولی مردم ایران چی؟ نباید یادمون بره که اونجا چه اتفاقی افتاده و نباید یادمون بگیره که ما شانس آوردیم تونستیم از اونجا در بریم بیایم بیرون. باید وقتی که حتی خطر جانی داشته باشیم با همدیگه وایسیم و وقتی با همدیگه هستیم با همدیگه میتونیم بریم جلو. اون موقع هست که رژیم هستش که میترسه و پدر من همیشه این کارو میخواستش بکنه. از ترس خودش عقب نشینی هیچ وقت نکردش، همیشه رفت جلو.
خانم شارمحت، الان در این مراحل نهایی نزدیک به اجرای حکم، فکر میکنید که چه کاری دقیقا از دستتون برمیاد برای متوقف کردن اون؟
جنگیدن. جمهوری اسلامی با این خشونتی که نشون میده میخواد ما بترسیم و بشینیم سر جاش. ما باید یادمون باشه جمهوری اسلامی خشونت نشون میده چون خودش میترسه، چون از مبارزه میترسه، چون از بچهای کوچیک تو مدرسه ها میترسه که مسمومشون میکنه، چون از خبرنگارا میترسه که میندازدشون توی زندان، چون از ماها توی دیاسپورای بیرون میترسه که میایم فشار میاریم. ما باید نشون بدیم که وقتی اونا خشونت ایجاد میکنن، وقتی مردم ما رو میخوان بکشن، مسموم بکنن، اعدام بکنن، ما وایستادیم، ما پشت تک تکشون وایستادیم و کاری که داریم میکنیم. فردا که 1000مین روزی هستش که پدر من در انفرادی هستش، اگه هنوز زنده باشه، فردا ما یه تویتر ستورم داریم، توفان تویتری داریم که در اون میخوام تمام مردم که میگن اتحاد مهمه، تمام مردم که میگن حقوق بشر مهمه، بیان اونجا و شرکت بکنن، بیان اونجا همبستگیمونو نشون بدیم، نشون بدیم که ما نمیترسیم، ما با این حکم، ما با این کارهایی که شما میکنید نمیترسیم. اتفاقا محکمتر باعث میشیم، اتفاقا باعث میشه که همبستگی ما درست بشه. من میخوام این روزو تبدیل بکنم به یه روز خوب برای ما و امیدوارم همه پشت من وایسن و همه بیان کنار هم بریم جلو.
پس از آنکه قوه قضاییه روز چهارشنبه از تایید حکم اعدام جمشید شارمحت در دیوان عالی کشور خبر داد، وزیر امور خارجه آلمان گفت که کشورش تمام تلاش خود را علیه اجرای حکم اعدام او انجام خواهد داد. این در حالی است که غزاله شارمحت، دختر جمشید شارمحت، به رادیو فردا میگوید که آلمان هیچ برای آنها نکرده است، برای پدرش و آزادی او.
علی‌آباد،
بازار تلفن‌فروشی سوری،
مهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. همزمان با حمله مجدد پهپادهای انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین، کیف گام اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه تهران برداشت تا به گفته معاون نخست وزیر این کشور، جمهوری اسلامی به دلیل حمایت تسلیحاتیش از روسیه تنبیه شود. وزیر امور خارجه ایران اما بار دیگر ادعا کرد که تهران در جنگ روسیه و اوکراین بی‌طرف است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
استان زاپوریژیه که بخش اعظم آن تحت کنترل دولت اوکراین است، اما روسیه ادعا میکند به خاکش زمیمه شده، شب گذشته هدف حمله گسترده قرار گرفت. ده این حمله که گفته میشود تلفات جانی نداشت، اما به تخریب بیش از 40 ساختمان مسکونی و زیرساخت غیر نظامی انجامید، دست کم از 7 پهپاد مدل شاهد استفاده شد. به عقیده نظامیان اوکراینی، روسیه به تازگی محموله جدید پهپاد از ایران دریافت کرده. یوری اگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، به خبرنگاران گفت تاکتیک به کارگیری این پهپادها تغییر کرده و برخلاف هفته های پیشین که ده ها پهپاد شاهد 136 شبانه به اوکراین حمله ور می شد، اکنون چند پهپاد عمدتاً برای شناسایی پدافند هوایی پرتاب می شود و متعقباً نیروهای روس با پهپاد یا موشک سمانه‌های دفاع هوایی را هدف قرار می‌دهند. همزمان با این اظهارات، یولیس ویریدنکا، وزیر اقتصاد و معاون اول نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد دولت در مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی اوکراین خواست تحریم‌های گسترده علیه ایران وضع کند. او در بیانیه‌ای تشریح کرد تهران تحریم‌هایی که اوکراین علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران اعمال کرده جدی نگرفته و همچنان به تحویل تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین ادامه می‌دهد. وی تأکید کرد اوکراین در گام جدید پیامی جدی‌تر می‌فرستد و خواهد کوشید حمایت کشورهای بیشتر از این تحریم‌ها را تضمین کند تا تهاجم روسیه علیه اوکراین بدون مجازات نماند و هر کس به کشور مهاجم کمک میکند نیز به سزای اعمال خود برسد. تحریم‌های پیشنهادی دولت اوکراین به مدت 50 سال، ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه گذاری در ایران و یا شرکت‌های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم‌های پرداختی از جمله نقل و انتقالات، پرداخت‌ها و برداشت‌های نقدی شهروندان ایرانی، ممنوعیت ترانزیت و حمل و نقل از جمله حمل و نقل هوایی نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از خاک اوکراین، محدودیت‌های تجاری در ارتباط با کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه را در نظر دارد. این تحریم‌ها در صورت تصویب شورای امنیت ملی و تایید رئیس جمهور اوکراین به اجرا گذاشته خواهد شد. در سال 2021، آخرین سال پیش از تهاجم گسترده نظامی روسیه، تجارت اوکراین با ایران بالغ بر 720 میلیون دلار بود که 97% آن به صادرات غلات و محصولات کشاورزی اوکراین به ایران اختصاص داشت. به عقیده مقامات اوکراینی، ایران تنها کشوری است که حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ است. در میان نگرانی ها از حمایت بیشتر چین از روسیه، رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه برای نخستین بار از آغاز جنگ با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرد و این گفتگو را سازنده دانست. آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر متحدانشان ایران را به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه هدف تحریم قرار دادند. مقامات جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کردند. سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، طی دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به جنگ روسیه علیه اوکراین مجدداً ادعا کرد ایران به هیچ طرفی کمک نظامی نمی‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که باقی مونده سرخط چند خبر رو بشنوید. یک حقوقدان میگوید صاحبان اصناف میتوانند از پلمب کنندگان طلب خسارت کنند، اونهایی که محل کسبشون رو پلمب میکنند. ملاقات مادران و کودکان در بند زندان اوین لغو شده است. هکرهای مرتبط با ایران حملات سایبری پیچیده‌ای را علیه افرادی در اسرائیل آغاز کردند و فرود اولین فضاپیمای تجاری بر روی ماه با شکست روبرو شد. عزیزان، 20420725970330 شماره واتساپ رادیو فرداست. رایگان میتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.